ساعت 19 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا، مردمای با صفا، یاد روزای قدیم، منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانی هم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به من به خودمان، نیست و کردم به درانه خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، باز دلم زکر کردش بیقراره. و بعد میفره رسم روزگاره، نمیدانم چی بگم نگذشته،
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیار، خاک پاکم همدان، افتخار روزگارم خاک پاکم همدان. شهر خوبم ای دیارم، خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی همدان. اینجا رادیو جوان شنیده می شنیده می شود.
یلا رجیم
فوتبال،
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سردار توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
حاشیه،
اونایی همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشینه ناپاکه.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنهای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارهای خوبی نیست، کارهای اخلاقی نیست، کارهای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم خوب ایران، علاقمندان فوتبال. 442 های دوست داشتنی امیرحسین بازرگان هستم. امشب هم به همراه دوستان رفقا و بچهای برنامه 442 گروه ورزش ان شاء الله با هم دیگه این یک ساعته رو با هم فوتبالی گپ میزنیم. تبریک به بر بچه های تیم ملی فوتبال نوجوانانمون بابت افتخار و اتفاق بزرگی که رقم زدن. فوق‌العاده بود عملکرد شاگردان آقای عبدی و به نظر من یکی از بهترین قابل احترامترین تیم های این چند ساله فوتبالی ما هستش. تیم ملی نوجوانانمون که خدا رو شکر صعود کرد، با برزیل و انگلیس صعود کردیم. یعنی گروهی که هر کی اولش نگاه می‌کرد میگه آقا این تیم اصلا به طور کلی تمام، هیچ شانسی برای صعود نداره، ولی خدا رو شکر که این اتفاق امشب افتاد برامون و تونستیم که از گروه خودمون با برد پنچیچ کالدونیای جدید یا همون نیو کالدونیا صعود بکنیم. برخلاف اون چیزی هم که دوستانمون توی شبکه ورزش و یکی دو جایی دیگه من نگاه کردم دیدم اعلام کردن، حالا کارشناسان عزیزمون متاسفانه اطلاعات اشتباه دادن. دوستان با اسپانیا با قرار نیست دور دوم بازی کنیم. ما انشاءالله روز سه‌شنبه با تیم ملی فوتبال نوجوانان مراکش دیدارمون رو برگزار خواهیم که اطلاعات درست به مردم بدیم دیگه. حالا بالاخره گیج میشن یه سری الان، اونایی که فوتبالی پیگیری میکنن حتی خودشون میدونن ریز جریان. شما از بچهای کوچولو کوچولو که اون خیابونام سوال کنید تا داستان همه شماره کفش بچه‌ها رو هم بهتون میگن. ما اون تو بالاخره ما رسالت رسانه‌ای داریم، باید درست اطلاعات به مردم بدیم دیگه. با تیم ملی فوتبال نوجوانان مراکش بازی خواهیم کرد. خب با بچهای بریم اونور، بیایم با بچهای گپ اولیه بزنیم و بعد ان شاء الله بریم چیکاریم.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی‌ها رو باری به هر جهت تموم کنه، به راستن نه به کیفیت ها کار داره.
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم. اصلا هر کی هر کیه؟
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه، واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
خب آقای معارض خان رحیم پور، سلام، شب بخیر.
به نام خدا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما خدمت شما تمام شنوندهای عزیز رادیو جوان، شب همگی بخیر باشه ان شاء الله.
خدمت دارم آقای مختاری،
سلام، شبتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای رادیو جوان، برنامه 442، خوشحالم امشب در خدمتتون هستم.
ما بیشتر. خب از حضور شما که آقای معارض خان، چرا اطلاعات غلط میدید به مردم؟ ما در مراکش باید بازی کنیم، رفقا میگفتن اسپانیا.
شاید دوست داشتن با اسپانیا بازی کنیم خیلی ها، به خاطر اینکه
آقا اصلا مراکش خیلی واسه همون بهتره.
بله دقیقا،
خیلی بهتره
مراکش، خیلی هم به صورت کاملا آن نورمال در واقع سرگروه شد توی اون گروه، در حالی که به اکوادور باخته بود.
غیر طبیعی. آقا فارسی رو پاس بذار،
خیلی گشتم دنبال اکوادور، در حالی که مراکش رو برده بود الان تیم دوم شد، مراکش اول شد. مراکش توی آفریقا هم اگه اشتباه نکنم دوم شده بود، اومد و بالا فینال به سنگال باخته بود. و ژاپن هم یه نتیجه عجیب گرفت، سنگال رو شکست.
دومی ما رو اومدن جام جهانی دیگه، اولیش 2013 بود، این دومین دوره ای که تونستن جام جهانی.
ولی یه چیزی که هست، اینکه آفریقایی هم و تیمای آفریقایی توی ردای پایه، خب نیجریه 5 تا قهرمانی داره، سنگال شرایط فیزیکی که دارن اینه که تیمای قدری،
تیم صدرنشین اومدن و تیم صدر گروه خودشون اومدن.
نه مراکش، آره تیم صدرنشین اومده،
گروهی که ازبک بود، کرواسی بود، پاناما بود، به عنوان تیم صدرنشین. یعنی میخوام بگم فکر نکنن مثلا ما تیم ضعیفی داریم، گفتیم اسپانیا بازی نکنیم مراکش بازی کنیم بهتره واسه ما، نگی فکر کنیم مثلا تیم ضعیفیه. نه آقا، صدرنشین گروه.
البته مراکش تو گروه A بود. حالا من یه توضیح بدم چرا ما با مراکش داریم بازی میکنیم. ببینید، ما جزء 3 تیم دوم برتر صعود کردیم و الان جدول اگه نگاه کنیم، مکزیک رو ما داریم تو گروه‌های دیگه که دوتا بازی انجام داده، و کره جنوبی با 0 امتیاز، ازبکستان 4 امتیاز، اندونزی 2 امتیاز به عنوان تیمای سوم برتر. ایران و ژاپن تیمای 6 امتیازی هستن. ایران به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به ژاپن میاد با سرگروه گروه A، یعنی مراکش که توی گروه اکوادور، اندونزی، پاناما صدرنشین شده، آره. با مراکش بازی میکنه و ژاپن به عنوان تیم دوم در واقع تیم دوم سوم های برتر با اسپانیای 7 امتیازی بازی میکنه در به عنوان صدرنشین گروه B در جمع 1/8 نهایی، مرحله 1/8 نهایی که به نفعمون شد یه جورایی. به نظرم هر جوری حساب کنیم، ما حتی اگه مثلا میومدیم به عنوان تیم دوم بالاتر، مثلا میخوردیم به تیم اکوادور، اکوادور یا مثلا میخوریم مالی.
البته مراکش نایب قهرمان آفریقا هم شد،
اونجا سنگال باخته بود،
آره تو فینال به سنگال باخت نایب قهرمان. خب تیمش تیم گردن کلوف دیگه، همین چیزی الکی نیست به این راحتی ها بالا نمیاد.
ولی خب برای خودم دو تا چهار تا که میکردیم تا قبل از بازی های سوم گروه ها، مثلا میگفتیم اگر تیم دوم بشیم میخوریم به
اونا، هم دو برد یه باخت اومدن بالا عین ما.
آره میخوریم به مراکشی که احتمالاً دوم شد. مراکش اول شد، برزیل تو گروه ما دوم شد، برزیل خورد به اکوادور، ما خوردیم مراکش. یعنی خیلی
تازه ما علیزاد تفاضلشون دو بود.
آره تفاضل گلشون
ما تفاضل 5، یعنی آره بخوایم ما دو تا مون رو بزنیم تو کفه ترازو.
البته ما خب یک
نیوکاسل دنیا
یه داشتیم، کالونیا داشتیم، تفاضل گل منفی
بله از اون برم انگلیس داشتیم، قرون رو دارم چیز داشتیم، برزیل داشتیم،
برزیل 8-2-1 شوت زد. اصلا چجوری میشه این توپو دروازه‌بان یعنی مثلا بیارن تو جریان بازی دوباره شوت بخورن، هفته هر هفته
آخه خیلی دیگه زایه بود اگه برزیل صعود نمی‌کرد از این گروه دیگه، اون همه ید
و
بیضا.
و یه نکته دیگه که ما واقعا به معنای دقیق کلمه در گروه مرگ مسابقات بودیم. حالا چرا گروه مرگ؟ سه تیم بزرگ با 6 امتیاز اومدن بالا، یعنی انگلیس، ایران، برزیل هر کدوم 6 امتیازی هن. و همه فقط به خاطر تفاضل گل، شاید اگه بازی رو در رو هم بود مثلا ایران دوم سوم میشد، اما مهم همون صعوده بود. و حالا تیمی که به نظر من میخواد قهرمان بشه واقعا پتانسیل صعود به مراحل بالا رو داریم. حالا قهرمانی نگیم، یه مقدار توقع ایجاد کنیم، ولی اگر میخوایم
برای آقای پروین گفته اگه تیم بره فینال من میرم ازبک چیز اندونزی
جاکارتا
تماشا میکنم بازی ها. البته احتمالاً با هزینه فدراسیون میرن دیگه،
انشالله برم فینال، ما که خوشحال میشیم. و من فقط در وصف بزرگی بچه‌هامون همین رو بگم، ما عملکرد مشابه با تیم ملی آرژانتین داشتیم، از فرانسه و آلمان بهتر بودیم، حتی از نظر گلزنی نسبت به اسپانیا هم بهتر عمل کردیم توی مسابقات.
دقیقاً با آرژانتین عین همیم، آرژانتین هم 3 بازی 2 برد 1 باخت، 5 مثبت 5 تفاضل 6 امتیازی، ما هم دقیقاً همین حالت.
یه دفعه هم سال 2017 بود که
فرانسه هم 6 امتیازی اومد بالا.
آره بهترین نتیجه همونم توی دوره نوجوانان سال 2017 بود که به 1/4 رفتیم، اونجا به اسپانیا باختیم. مکزیک
برانتو ستاره بود اون بازی.
آره اون تیم اسپانیا خیلی خوب بود.
آلمان هم با 6 امتیاز اومد بالا. آقا کار درست بود دیگه، خدایی کار درست بود. دمش گرم حسین. ببینید یه چیز دیگه، حسین عبدی تو همون بازی انگلیس وقتی که اومد اصخایی کرد، ببین خیلی حرفه، ببین رضا عنایتی تیمش رفت اونجا مقدماتی المپیک و نمیدونم از اون ور آسیایی و هر جا یه کلمه گفت من بچه‌ها خواهی کنم چی شده مگه چه اتفاقی وای اومده جلوی تیم ملی انگلیسی که به هر حال با اون همه پشتوانه و داستانای خاص خودش قهرمانی متعدد جهانی میاد میبازه مون دقیقه 90 گل میخوره به اشتباه فردی تازه گل میخوریم بعد میایم اسخای میکنی. خیلی واقعا کار
از اون بازی هم که واقعا از ارزش اون کم نشد.
نه این یه دفعه الکی گفت از ارزش اون کم نشده دمش گرم.
آره این درست،
این یه دونه رو درست گفت، الکی گفت از ارزش های ما چیزی کم نشد. آره کم نشه خداییش. خیلی خب 12:12 از ساعت 7 شب رو گذروندیم. 442 رو از رادیو جوان تقدیم میکنیم.
پرونده امروز 442 رضا درویش بخل و حسد شمردن انتقاداتی که به خاطر دختر داخل گیومه مترجمش زمان حضور رونالدو در ایران اتفاق افتاد، گرفتن و پس دادن پیراهن رونالدو، حاشیه های سیب زمینی و تخم مرغ،
از اینکه نهار نیومد سر تمرین، تیم بدون نهار رفت فرودگاه و کلی حاشیه دیگه. در این رابطه صحبت می‌کنید چه جوری؟
حالا همینجوری که شما فرمودین حاشیه است، آخه اینا مطلبی نیست که برای تیم مهم باشه.
نشد آقای درویش.
نه یا کنید یه چیز ضروری نیست که حتما باید باشگاه متعهد باشه نهار بده. و اینکه اگر مثلا سیب زمینی و تخم و بخورن چیز بدیه، خیلی از بازیکنان ورزشکارای که اصلا رژیمی هم هستن این غذا رو انتخاب میکنن. به نظرم بیشتر این غذا برای فضا، این حرف و حدیث رو بیشتر برای فضای مجازیه.
تمرینی که موضوع داشتیم صراحتا اعلام کردن بازیکنان غذای خوب و غذایی که
خب الان مهیا شده الحمدلله، یه بنشیش دیگه که غذای خوب.
حاشیه های پرسپولیس و درویش البته به این مسائلی که بیشتر تو فضای مجازی دست به دست شده ختم نمیشه. توی نامه کم سابقه‌ای که توسط بازیکن‌های تیم علیه مدیر عامل منتشر شده، درویش ضربه اصلی رو جایی به پیکره تیمش زده که چند بار از واژه کاش قهرمان نمی‌شدیم به خاطر مخالفتش با مسئله آپشن‌ها، یعنی پرداخت همون پاداشایی که بعد از قهرمانی سگانه پرسپولیس در فصل قبل به تعویق افتاده استفاده کرده. بازیکن‌هایی که فصل خوبی رو شروع کردن و با توجه به نتایجی که تا 2-3 هفته قبل گرفتن احتمالاً قرار نبود سر ناسازگاری با مدیریت باشگاه بذارن، در حالی که شاید حتی غیر فوتبالی ها هم از مشکلاتی که گل محمدی مطرح کرده بود خبر دارن، حالا خواستار رفتن مدیر عامل تیمن. بازیکنان پرسپولیس و هوادارانی که مخالف درویش هستند معتقدند که با تمام مشکلاتی که وجود داشته کنار اومدن، برای تیم جنگیدن و تلاش کردند تا کمبودهایی که شایسته یک تیم قهرمان نیست به نتایج تیم ضربه نزنه. با این حال یک تساوی و یک باخت مدیریت تیمی که تا امروز همه جوره با مشکلاتش کنار اومدن رو مجاب کرده که حالا حتی 10% هم بابت جریمه از مبالغ قراردادشون کم کنه، مسئله که باعث شده اونها حتی در جلسه تمرینی تیم هم دست به اعتصاب بزنن و دو راه برای درویش باقی بگذارن: استعفا و رفتن یا موندن و تغییر موضع دادن. هیئت مدیره باشگاه هم در مقابل دو راه داره: اخراج مدیر عامل یا اخراج سرمربی، که البته با وجود کنار کشیدن گل محمدی از این اعتصابات و دخالت نکردن توی تصمیم بازیکنانش به نظر محتمل نمیرسه. زمزمه های رفتن درویش از پرسپولیس فعلا بیشتر از هر چیزی سر زبان هاست، اما حاشیه های مخربی که برای وضعیت تیم مدافع عنوان قهرمانی که حالا صدر جدول رو از دست داده و با رقیب آبی پوشش اختلاف امتیاز پیدا کرده، خطرناک به نظر میرسه. هر راه حلی که قراره برای پرسپولیس چاره ساز باشه، از رفتن درویش تا موندن و درست کردن اشتباهاتش، باید هرچه زودتر اتفاق بیفته اگر تیم در نیم فصل دوم قصد جبران امتیازات از دست رفته رو داره. اینطور که به نظر میرسه تنبیه 10% بازیکنها بابت باخت 1-0 که نتیجه عجیبی هم نیست، راه حل ماجرا و برگردوندن تیم به کورس رقابت قهرمانی نبوده و برعکس جواب داده. حالا این حواشی چطور و چه زمانی کنترل میشن تا پرسپولیس با تمرکز به بازی‌ها برگرده؟ ابعاد مختلف دیگه‌ای هم داره که در این 4-4-2 بررسی میشه. با ما بمونید.
خیلی خب، عرض کنم حضور با سعادتتون که اینم ماجرای پرسپولیس و اتفاقاتی که خودتون بهتر از من میدونید چی شد چی نشد تو این هفته. بیانیه‌ای که بازیکن‌های پرسپولیس گذاشتن، البته چند تایشون اومدن توی فضای مجازی و خلاصه توی صفحات شخصی خودشون پریدن به آقای رضا درویش و گفتن آقا اگه ایشون باشه ما نمیاییم و نمیمونیم و خلاصه اوضاع خوبی نیست. متاسفانه شرایط به سامانی نیستش توی باشگاه پرسپولیس. فعلا هم دوستانی که حالا به نوعی تو این زمینه میتونن صحبت بکنن هم فعلا حالا همگی وایسادن دیگه. اکثر این کارشناسا وسط لافی ان دیگه، نه این ورن نه اون ورن، وای میستن ببینن کی به پرچمش میوزه برن سمت اون. اون یه تعدادی هم که به قول معروف میتونن این وسط نقد و انتقاد درست حسابی انجام بدن فعلا حالا صحبت نمی کنن تا ببینیم که بالاخره چی میشه تکلیف مدیریت باشگاه پرسپولیس. من تا اینجوری با این شرایط و با این اوضاع احوال به نظر دیگه شاید وقتش باشه که تغییراتی بدن دیگه تو سیستم. حالا یکی از دو طرف قطعا بازیکن‌ها که پشت یحیی رو میگیرن و مثلا تردید نکنید که یحیی رو احتمال این که بخوان تکونش بدن در حال حاضر وجود نداره. اون طرف فکر می‌کنم وضعیت برای آقای درویش زر اوضاع احوالش متفاوت بشه. حالا هیئت مدیره داره این باشگاه، من تا اون اتفاق ببینید میگن یه نفر حالا یکی یه سنگی تو چاه میندازه 100 تا آدم نمیتون در بیان. یکی از اعضای هیئت مدیره اومده این موضوع رو مصوب کرده که 10% در واقع جریمه بشن. حالا من اصلا به درست و غلطیش کار ندارم، جریمه زمان هر چیزی آقا جای خودش شما باید یه کاری رو انجام بدی، تو زمان خودش باید یه کاری رو انجام بدی. همین جوری احساسی تصمیم گرفتن تهش میشه همین که دارید میبینید. آخرش هم به قول معروف کار به همین جایی میرسه که بالاخره باید احتمالاً یه جمع و جورایی بکنن دیگه.
ببینید آیه بابازاده، هیچ تیمی رو به خاطر یه شکست نمیان یهو جریمه کنن. من سوالم اینه که اصلا این مبنای قانونی جریمه رو رفتن بررسی کنن؟ طبق قوانین فیفا وقتی یه قراردادی منعقد میشه شما به هیچ عنوان حق نداری یک ریال از اون مبلغ قرارداد منعقد شده رو بگی به عنوان جریمه و این داستانا در نظر بگیری، و این کاملا غیر قانونیه. یعنی مدیران باشگاه پرسپولیس فقط یه بنزینی ریختن رو آتیش حواشی که حالا ها هم نمیاد، این حواشی به نظر نمیاد که جمع بشه، و بازیکنام که ناراحت شدن به شدت و گفتن که چطور موقعی که ما مثلا نهار بهمون نمیدید خود مدیرا جریمه نمیشن. یه متن بلند بالای نوشتن و ته صحبتشون هم اینجوری بود که میشد فهمید بازیکن ها دیگه نمیخوان با رضا درویش به عنوان مدیر همکاری داشته باشن. یحیی گل محمدی آقای درویش هم که از فصل پیش تقریبا همه میدونستن که دارن با در واقع ریسفیدی و حالا تو رو دروایسی هم دیگه با هم همکاری میکنن، و در نهایت وضعیت فعلی باشگاه پرسپولیس تیم رو به اونجا رسونده که 4 بازی رو از دست دادن و 4 امتیاز تا صدر جدول فاصله دارن. توی لیگ قهرمانان هم وضعیت به شدت شکننده ای دارن و بازی النصر براشون یه بازی گره‌گشاه. حالا بعد ان شاءالله که این تیم رو حالا با دست پر از عربستان خارج
تو این شرایط این اوضاع احوال حال حاضر به نظر شما کدوم یکی از طرفین دعوا رو شما مقصر میدونید، آقای درویش و تیمش رو یا یحیی گل محمدی بازیکنان رو؟ 3-4-0-8-1. لطفا پیامکتون رو برای ما بفرستید. من هنوز شما رو پیامک نگفته، کلی دوستان زحمت کشیدن اس ان اس برام فرستادن، دمتون گرم. و اینکه شما رو در کنار خودمون احساس میکنیم، کلی لذت میبریم. به نظر شما توی اتفاق حال حاضر باشگاه پرسپولیس، تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس به مدیر عاملی آقای رضا درویش مقصره یا در واقع کادر بازیکن‌ها و کادر فنی باشگاه پرسپولیس؟ 3881 پیامتون رو لطفاً ارسال بفرمایید. مهدی خامسی عزیز، دوست روشندل ما از سبزوار، که همیشه هم زحمت میکشه پیامهاش میفرسته واسه ما، چقدر هم خوشگل پیام میذاره، کارشناسی هم میذاره، دمت گرم. حرفش هم درسته، گفته آقا باید از سپاهان فقط کسر امتیاز بشه، این همه توی یه برتر تخلف میکنن، چرا به نظرم دوست دارن که به جز سرخابی ها تیم دیگه قهرمان نشه، که البته اینطوری نیست طبیعتا، دنبال این داستان کسی نمیتونه باشه، ولی به هر حال از باب کارشناسیشون به نکته اساسی فوتبال ما اشاره کرده. خدمتتون عرض کنم که آقای علی‌اصغر زبردست گفته که از رستم کلا بهشهر گفته که تیم ملی نوجوانان در ضربات پنالتی به چیزی رو کس میده، تیم چیه مراکش رو، و خیلی هم تبریک گفتن به برای تیم ملی نوجوانانمون، و اینکه گفتن چرا اصرار دارید از استقلال یه تخلف نکرده امتیاز کسب شما، که اصلا در مورد استقلال حرف نزدیم، که الان کسی در مورد استقلال صحبتی کرده؟ چیزی گفته؟ حرفی زده؟ قربونت دارم، بکنم ما رو با یکی دیگه اشتباه گرفتی، ما هنوز چیزی نگفتیم در مورد استقلال، که دورت بگردم. توجه کن، احتمالا اطلاعات غلطه که به شما داده آقا پیمان از مشهد. آقای دکتر مسعود عبدی عزیز، سلام بر شما.
سلام جناب بابازاده،
قربونت برم.
سلام هم دارم خدمت شنوندگان عزیزتون و همتبران خودم. بله. اگر شنونده برنامه هست
مخلصیم. آقای عبدی ماشاءالله خیبر خرم‌آباد خیلی با هوادار داره، دو آتیشه، تا کسی نیاد نبینه درک نمی‌کنه.
بله همیشه من عرض کرده بودم که این تیم حتما پرطرفدارترین تیم غرب کشوره، و اینکه به هر حال یک قوم بزرگی مثل قوم لرد باشه این تیم، و اینکه سمبول اجتماعی برای خودشون میدونن، و دیدی که دروازه این فصل چقدر مردم محبت دارن، و منم خودم یکی از اون هوادارام، خیلی لذت میبرم که کنار همتبارای خودم بازی رو ببینم. یه زمانی من یادم از مدرسه فرار میکردم میرفتم بازی خیبر رو میدیدم، الانم همون حس رو دارم، همین هوادارا رو میبینم، واقعا خوشحالم و از صمیم قلب میخوام که بتونم یه کاری بکنم که این هوادارامو خوشحال بشن.
آقای عبدی فکر میکردین یه روزی اون موقعی که می از مدرسه میومدین بازی رو نگاه میکردین، فکر میکردین یه روزی بخواید این تیمو دست بگیرین؟
فکر میکردم، ولی مثلا خودم اون موقع شاید مثلا فکر میکردم یه روزی سرمربی یا بازیکن این تیم بشم. اینکه الان مالک باشگاه باشم بعدا دیگه مثلا
یه دفعه شده
بود، یه هدف شده بود، و الان هم مالک نمیدونم خودم، واقعا یکی از اون هوادارام که قرعه فال به نام من افتاده و فعلا مسئولیت این تیم به عهده منه. خیلی خوشحالم اگر خاطر مبارکت باشه، 4 سال پیش 5 سال پیش که برای بقا در لیگ 2 میجنگید، امروز آحاد مردم لرستان، آحاد لرتبارای عزیز از من فقط صعود بخوان، و برای من خیلی ارزشمنده. و به بچه های تیممون هم گفتم، هم مدیر عامل محترممون، هم کادر فنیمون، هم بازیکنامون، هم اعضای محترم هیئت مدیره، رئیس محترم هیئت مدیرمون، بارها تاکید کردم که متوجه باشیم که اگر یک شبی خوبی برای مردم لور زبان و لور تبار در کل ایران رقم بزنیم چه حس خوبی داره. و همه دارن بازیکنامون هم تک تک دارن این فرهنگ رو اشاعه میدن که ما برای شادی مردم تلاش کنیم، و الحمدلله دروازه خانگیمون این اتفاق 100% افتاد.
حالا دوستان میتونن اشاره بکنن به اینکه حضور این تماشاگرها چقدر در روند موفقیت تیم خیبر تاثیر داشته، که حالا فعلا تیم ساعت نشین جدول لیگ 1 اون هم هست، چقدر حضور این تماشاگران این در کنار تیم بودنشون و حمایتایی که دارن میکنن چقدر تونسته که توی موفقیت امسال توی این فصل تیم خیبر خرم‌آباد موثر باشه. 3-4-0-8-1 هم برای پیامکمون خدمتتون، لطف کنید زحمت بکشین پیامتون به ارسال کنیم ببینیم که شما چی میگین در این زمینه.
من نظرم خودم اینه که 100% تاثیر گذاشته و واقعا خود شما هم تجربهش کردید.
بله.
بعد متاسفانه گاهی اوقات، البته من احترام خاصی برای همه رقبا قائلم، گاهی اوقات بعد در مورد هوادار ما صحبت میکنن، انصافا با فرهنگ ترین و با اخلاق ترین هوادارا هستن.
نه خدا وکیلی
خوبن، هیچ مشکلی برای تیم حریف وجود نمیاره.
بالاخره تیمش همه جا اینجوری تیمشون رو دوست دارن، علاقه دارن. بالاخره چهار نفر هم ممکنه اون وسط یه ذره جوگیر بیشتری میشه، نوجوان نونهال. بالاخره
من اینو قبول دارم، ولی در هر بازی شما میبینید نهایت فرهنگ نهایت
آره خداییش
عشق و نمایش میذارن. یه مقداری خود متاسفانه در مورد فرهنگ غنی لور و لور تبارای مقداری بعد صحبت میشه، ولی خدا وکیلی ما نهایت فرهنگ و نهایت
احترام رو در بازیامون
میبینیم،
کارشون درسته.
و من افتخار میکنم که یکی از اون هواداران و یکی از اون افراد کوچک این قوم هستم. با افتخار
انشاءالله برقرار باشید و سلامت و در یکی از اقوام کاملا قابل احترام ما در کشورمون هستن، در کنار بقیه اقوام دیگه فرقی نمیکنه. همه جای ایران سرای من آقای عبدی عزیز، همگی کلا تحت زیر یک پرچم مقدس داریم زندگی میکنیم و خدا رو شکر که این اتفاق داره برامون میفته. از حضورت که یه نکته در مورد بحث مدیر عاملی بود، تو این دو سه روز باز شایعات زیاد شد در مورد آقای کمال بگو، تا ایشون میخواد تیم لیگ برتری بگیره و سرمربی بشه دوباره. این حرفا
این تاریخ انقضاش گذشت چون بحثش هفته گذشته بود و دیدید دایی کمالبند در کنار و خود بنده بازی رو با هم دیدیم و حضور داشتن و همین الان هم دارن کارشون رو انجام میدن و این یه شایعه بیش نبود و بعدم که به هر حال وقتی یه مقدار رقابت سنگین میشه متاسفانه به جاهای دیگه هم کشیده میشه و دوستان فضای فوتبال رو یه مقدار آلوده بکنن با اخبار غلط، با تهمت‌ها، با توهین‌ها. ما پارسال صعود نکردیم، سال گذشتهش هم صعود نکردیم، در حالی که خودتون اذعان دارید دو سال گذشته خیبر واقعا مدعی صعود بود، به حقش بود، ولی هرگز به کسی اتهام نزدیم، هرگز توهینی به کسی نکردیم، تمام تلاشمون رو کردیم که اخلاق رو رعایت کنیم. من یه چیزایی رو میشنوم خیلی ناراحت میشم، اون چیزی که به خودم ارتباط داره میگذرم، اون چیزی که به تیم ارتباط داره میذارم، ولی وقتی اسم مردمم بیاد خیلی ناراحت میشم. و اینکه دوست ندارم اسم کسی رو بیارم، ولی اینکه بگن مثلا مردم به من توهین کردن، اونجا شما بازی فنی رو باختید دوست عزیز، در یک نیمه یک حمله روی دروازه خیبر نداشتید، شما با مردم دارید. هوادارهای ما خیلی محترم اومدن بازیشون رو، تیم خودشون رو تشویق کردن و یک جو که بسیار خوب رو ایجاد کردن و بعد هم ورزشکار ترک کردن، همه هم شاهد بودیم.
یه سوالی که فکر میکنم شاید سوال خیلی از علاقه مندان و هوادارانتون هم باشه، یکی دو نفر من دیدم توی این پیامک ها یه مورد اینجوری اشاره کرده بودن که بعضی از این دوستانمون، عزیزانی که حالا دارن توی تیمهای مختلف فعالیت میکنن، ممکنه که در طول چند سال فعالیتشون و هزینه هایی که میکنن تیمشون موفق نشه، صعود نکنه، دل سرد بشن، آقا دیگه خسته شدم دیگه، مثلا ولش کن دیگه، اصلا رها کنیم. در احیانا اگر 1% تیم شما صعود هم نکنه، امکان داره که این در واقع دل سردیه به وجود بیاد، اصلا بخواین شما بیاول کن دیگه، اصلا نمیخوام دیگه، اصلا ادامه بدم دیگه، چند سال دارم تلاش میکنم از این نمیکنم، نمیشه دیگه. مثلا
آره من خدمت شما که من که در 3 سال گذشته اینو ثابت کردم و عدم صعود هرگز راهی برای خدای نکرده این نیست که من پشیمون شم. اما روزی که گفتیم هوادار بودم به یه روزهای بزرگی فکر میکردم، امروز هم به یه روزهای فکر میکنم که شاید بیانش الان در حال حاضر جالب نباشه، ولی قطعا نیومدم که تو 3 سال و 4 سال و 5 سال و اینا خسته بشم، با همه وجودم پای تیم هستم و در آینده هم این کار رو انجام خواهم داد و اینقدر این ادامه میدم که به مسیر درست طی بشه و انشالله این تیم صعود کنه،
انشالله
و بعد صعود هم بتونه در لیگ برتر آبروداری کنه و بعد هم اهداف بزرگتری خواهیم
به امید خدا. و البته اینکه بحث مسائل سخت افزاری و به قولی اونجا تنها دیگه از یه نفر نمیشه توقع داشت، بالاخره باید همه ارکان مجموعه کمک کنن که واقعا همه دست به دست هم بدن، چون دیگه آبروی استانه دیگه، اونجا بحث شخص و فرد و آدم
نیست. کاملا درست، در سنوات گذاشتم خیلی بهش پرداختیم، ولی در حال حاضر امام جمعه محترم حضرت آیت الله شاهرخی، جناب آقای استاندار، آقای دکتر زیبیار و همچنین آقای قیاسیان و خانم حسن پور مدیر کل محترم برنامه بودجه، واقعا همه الان پیگیرن که اون ورزشگاهی که در حال ساخته و در مراحل پایانیه به خیبر بگذار بشه، ما هم بتونیم یه کار تکمیلی انجام بدیم.
عالی.
و نوید روزهای خوبی رو میده انشالله، اگه بشه قبل از سال انشالله فکر کنم بتونیم مستقر بشیم و کارهای بزرگی رو انجام بدیم و این بحث سخت‌افزاری هم حل بشه و بتونیم در همه رده‌ها به صورت حرفه‌ای تیمداری کنیم و انشالله آنچه که شایسته این قوم بزرگ رقم بزنیم.
انشالله. حضور تماشاگران و هواداران چقدر تونسته در موفقیت های این فصل تیم خیبر تأثیر داشته باشه؟ 3-4-0-881 برای پیامک خدمتونه. آقای دکتر مسعود عبدی عزیز، تشکر از ارتباطتون.
من از شما ممنونم که به تیمای شهر